أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين انه خير موفق ومعين. دائما او پادشاه مطلق است، در کمال عز خود مستغرق است، او به سر ناید ز خود آنجا که اوس، کی رسد عقل وجود آنجا که اوس. رسیدیم به صفحه 128، مکتوب پنجم حضرت شیخ، جواباً از مکتوب چهارم حضرت سید اعلی الله مقامهما. در این مکتوب مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه در تبیین مرام و مقصود خود و در نقد کلمات و مطالب مرحوم سید احمد کربلایی 5 مطلب کلی دارند که ما با شماره مشخص کرده ایم. در مطلب اول میخوان به این بپردازند که چرا ما آمدیم گفتیم وجود ماهیات در عالم ناسوت، عالم ماده، عالم طب وجود حقیقی است، در مافوق عالم ماده وجود بالعرض و المجاز. این رو میخوان تبیین کنند. میخوان بفرمایند تنها جایی که وجود وجود معلولی است عالم ماده است. آب در عالم ماده آثار خود رو دارد، خاک در عالم ماده آثار مختص به خود رو دارد، ولی همین آب و خاک در مراتب فیض اقدس و در مراتب عالم عقل و نفس بالعرض موجودند. در حقیقت وجود مال چیز دیگری است. مثلا در عالم عقل وجود وجود العقله، انسان بالعرض موجوده. در عالم نفس وجود مال نفس کلیه است، انسان بالعرض موجوده. چه برسد به عالم اعیان ثابته که در عالم اعیان ثابته وجود وجود الله است. در حقیقت اعیان ثابته حقایقشان در ذات باری تعالی مندکند، مستجنند. عناوینشان زیر مجموعه واحدیت و اسماء و صفات تعریف میشه. اما در عالم اعیان ثابته این آب و خاک و طلا و نقره و انسان و حجر و مدر و قمر به وجودات انفسها موجود نیست، به وجود الله و به ظهور الله موجوده. ولذا در غیر عالم ماده میشه وجود بالعرض و المجاز، در عالم ماده میشه وجود حقیقی. پس مطلب اول، از آنچه در نوشته سابق عرض شده برهانن جواب فرمایشات جدید معلوم است، ولی برای توضیح بعض مطالب مندرجه در نوشته سابق عرض میشود. گویا نامه قبلی مرحوم شیخ ابهاماتی داشته، میخوان رفع ابهام کنن، وگرنه میگن مطلب رو گفتیم، مکرر هم گفتیم. اما آنچه عرض شده که انسان در عوالم سابقه موجود است بالعرض، نه به ذات در عالم عیان ثابته، بلکه در اسماء و صفات، بعد بیان پایین تر در عالم عقل، در عالم مثال، این که گفتیم انسان به عنوان نمونه است، آب، خاک، طلا، نقره، جن فرق نمی کنه، انسان در عوالم سابقه موجود است بالعرض نه به ذات، غرض آن بوده است که به نحو وجود معلولی. انسان در عالم ماده به نحو وجود معلولی موجود است، اما در عوالم سابقه نه به نحو وجود معلولی، بلکه به وجود بالعرض. پس مراد ما از کلمه بالعرض نه به ذات، یعنی نه به نحو وجود معلولی، یعنی انسان در عالم ماده به نحو وجود معلولی موجوده، اما در عالم مثال و عقل و اعیان ثابت و اسماء و صفات نه به نحو وجود معلولی، که بعد مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه در صفحه 136 همین گونه فهمیده. می‌فرماید و حالان که این منافی غرض سرکار است که اثبات وجود معلولی برای عالم مواد بوده باشد، نه وجود عرضی یا همون بالعرض. پس آنچه عرض شده که انسان در عوالم سابقه موجود است بالعرض نه به ذات، غرض آن بوده که به نحو وجود معلولی، یعنی نه به نحو وجود معلولی. در عوالم سابقه به نحو وجود معلولی موجود نیست، به نحو وجود بالعرض موجوده. بل الوجود فی عالم الاله ینسب الیه تعالی. وجود در عالم الوهیت که همون عالم واحدیته نسبت داده میشه به خدای متعال و الی عناوین اسمائه و صفاته و نسبت داده میشه به عناوین اسما و صفات. چرا میگن عناوین و مفاهیم؟ چون معتقد معنونات و مسمیات در ذات مستجنه، اینجا عناوین و مفاهیم هست. و نسبت داده میشود و الی عناوین اسمائه و صفاته و لوازم این عناوین اسما و صفات که اعیان ثابته است. قبلا گفتیم برام علامه طباطبایی معتقد است اعیان ثابته گرچه لوازم اسماء و صفاته، اما لوازم اسماء و صفات است با ارتباطاتی که این اسماء و صفات با یکدیگر دارند. خب نسبت داده میشه به عناوین اسماء و صفات و لوازمشون یعنی اعیان ثابته لا انه منسوب الیه تعالی بالذات. پس اگر به عالم اله نسبت داده شد، به خدا نسبت داده شد، نه اینکه فرد به ذات آب در عیان ثابت خداست، فرد به ذات خاک در عیان ثابت خداست، نعوذ بالله. اگر این باشه مشکل داریم. لا انه منسوب الیه تعالی به ذات به معنن یکون و منات نقض العدم و ترتب آثار الوجود الواجبی. چه بخواد منات نقض عدم خدا این ماهیت آب باشه یا این ماهیت خاک در عیان ثابته باشه، منات ترتب آثار وجود واجبی این ماهیت آب یا ماهیت خاک باشه، و منسوبون پس منسوب به ذات نیست و منسوبون الی الاسماء و صفات و عیان ثابته بالعرض و المجاز. نمیشه این گونه گفت. چرا؟ لان العنوان و المفهوم به ما هو عنوان و مفهوم لا یعقل ان یوجد الا هکذا. اصلا عنوان و مفهوم جز این قابل تحقق نیست. پس عالم، قادر، حی، انسان، بقر، شجر، حجر، اینها در عالم فیض اقدس، در فیض اقدس به وجود الله موجوده، یعنی حقایقشون در ذات مستجنه، مندکه، و عناوین و مفاهیمشون اینجاست. اینجاست یعنی به وجود الله هست. معنی به وجود الله هست یعنی چی؟ یعنی بالعرض و المجاز هست. کی به ذاته؟ موقعی که این آب و خاک و طلا و نقره در عالم ماده باشه و آثارش برش مترتب باشه. لأن العنوان اول مفهوم به ما هو عنوان و مفهوم لا یعقل الا ان یوجد الا هکذا و الا فمستاق الوجود و مطابقه هناک هو الواجب فقط، لکنه حیث انه کل الوجود و کله وجود لا یشبه لا یشد عن هیتت وجودهی وجود، لذا ینسب وجوده به ما هو وجوده تعالی الی عناوین الاسماء و الصفات التي تطابقها نفس ذاته المقدسه و الی الاعیان ثابته الملزومه لوجوداتها المندکه فی الوجود الواجبی لصرافه وجوده. پس مثلا در عالم اعیان ثابته ما انسان داریم، آب داریم، خاک داریم، اینها به وجود واجب موجوده. وجود واجب وجود مختص به آنها نیست، چون وجود مختص به آنها وجودی است که آثار بر آن مترتب باشه و بر آب در عالم اعیان ثابته آثار آب بار نیست. پس میشه به وجود عرضی موجوده، به وجود ذاتی موجود نیست، به وجود به ذات موجود نیست، به وجود بالعرض موجود. این مطلب رو مکرر تا الان مرحوم شیخ فرمودن و لذا ما دیگه عبارت رو معنا هم نکردیم. پس مفاهیم الاشیاء که عناوین الصفات و الاسماء، مفاهیم اشیاء آب، خاک، طلا، نقره مثل عناوین صفات و اسماء علم، قدرت، حیات، از بابت آن که ذات اقدس مطابق طائفه اخیره است، یعنی ذات خدای متعال مصداق و مطابق عالم قادر حی است و دارای حقایق طائفه اولاست به نحو بساطت، یعنی دارای حقیقت وجود الماء، وجود التراب، وجود القبر، وجود المدره به قاعده بسیط الحقیقه، انتزاع از ذات می شود و نسبت وجود به آنها می دهند. از ذات انتزاع میشه، نسبت وجود بهش داده میشه، با تفاوتی که شیخ تاکنون چند بار گفته. چند بار شیخ این تفاوت رو گفته؟ در درس پیشین هم ما مفصل گفتیم خدای متعال صرف الوجوده، پس صرف العلمه، چون صرف الحضوره. میتونه مستاق، میتونه مطابق علم و قدرت باشه، اما نمیتونه مستاق و مطابق علم و آب و خاک و طلا و نقره باشه. ولذاست که تعبیرش اینه، مطابق طائفه اخیره است، یعنی عناوین صفات و اسماء، علم، قدرت، حیات، عالم، قادر، حی، و دارای حقایق طائفه اولاست، وجود الماء، وجود الشجر، وجود الحجر. خب پس تکرار میکنیم، پس مفاهیم الاشیاء که عناوین صفات و الاسماء از بابت آن که ذات اقدس مطابق طائفه اخیره است، یعنی اسماء و صفات، و دارای حقایق طائفه اولاست، یعنی مفاهیم اشیاء، آب و خاک و طلا و نقره، به نحو بساطت انتزاع از ذات می شود و نسبت وجود با آنها می دهند. البته فی مرتبه متأخره، طبیعی است. و همچنین است در عالم عقول و نفوس کلیه، وجود خاص به عقول و نفوس است، ولی از جهت جامعیت آنها لمادون خود را وجودن، یقال الانسان موجود فی عالم العقول و النفوس. یعنی اون چی که اونجا وجود داره در عالم عقل، یه عقله، منتها این عقل ایده ی انسان هم هست. یه خروسه، منتها این خروس ایده ی انسان هم هست. این خروس عقله. حالا مثال است یا رب النوع اختلاف بین علامه طباطبایی و مرحوم صدرالمتنهی. صدرا میگه مثاله، ایده مثاله. مرحوم علامه میگه ما بیش از رب النوع دلیل نداریم. در عالم عقول ما عقل داریم. اگه میگیم اونجا انسان هست و اگر میگیم ماهیت انسان هست، ماهیت شجر هست، ماهیت بقر هست، به این معنا که به وجود جمعی که وجود العقل هست، قرآن این وجود وجود خاص او نیست. ولذا آب در عالم عقل تر نمی کنه، خاک در عالم عقل نمی رویاند. چون چنینه پس بهش میگیم وجود بالعرض و بالمجاز. اما در عالم مواد، پس این وجود خاص انسانی خود به نفسهی مطابق داره. گفتیم انسان از باب مثاله، بقر، قنم، حجر. وقتی به عالم مواد میرسیم، اینجاست که آب تر بیکنه، آب سیراب بیکنه، خاک میرویاند، اکسیژن تنفس ایجاد میکنه و زنده نگه میداره. اما در عالم مواد، پس این وجود خاص انسانی خود به نفسهی مطابق دارد، نه آن که موجود است بالعرض. و فرق است بین وجود بالعرض و وجود بالعله. انسان، بقر، حجر، قمر، مدر در عالم ماده وجود معلولی دارند، وجود بالعله دارند. اما در عالم مثال و عقل و عیان ثابته و اسماء و صفات وجود بالعرض و المجاز دارند. زیرا که در صورت اولا وجود واجب یا عقل یا نفس واسطه در عروض و واسطه در حمل هستند، و در صورت ثانیه واسطه در ثبوت هستند، و نسبت این وجود به معلول به نحو حقیقت و به ذات است، نه به مجاز و العرض. و در نوشته سابقه عرض شده بود که حقیقت وجود خارجی نیست مگر ناقض عدم و موجب ترتب آثار خارجیه مطلوبه از آن شی، و این نحو نیست به نسبت الی المادیات الا در همین عالم، نه در عوالم مافوق. البته البته اگر عقل هزار و یک خاصیت دارد، همه عقول در عالم عقل این خواص رو دارند. اگر نفس هزار و یک خاصیت دارد، همه مثالیات نفسیه در عالم مثال این خاصیت رو دارند، چون واقعا عقله، چون واقعا نفسه. اگر علم هزار و یک خاصیت دارد، اعیان ثابته به اعتبار اینکه علمند، اونم علم تفصیلی، این خواص رو دارند. اون چرا که ما باید بفهمیم این است که در عالم مثال انسان بما انه موجود مادی نیست، پس آثار انسان در عالم ماده رو هم نداره. بما انه وجود و نفسن هست، انسان در عالم عقل به معنه وجود و عقلن هست، انسان در عالم عیان ثابته به معنه وجود و عین ثابت که علم تفسیریس هست، ولذا آثار انسان، آثار خارجی انسان را هم نباید داشته باشه. پس و این نحو نیست به نسبت الی المادیات الا در همین عالم، نه در عوالم فوق. و اگر وجود در عالم مواد هم همان قسم عوالم فوق بوده باشد، باید ماهیت انسان بر حال خود باقی باشد و منشأ ترتب آثار نشود. این واو زائده. و التزام به او مصح کل فکلا. اگر بگیم وجود در این عالم مثل وجود در عیان ثابت است، پس آب اینجا هم نباید خیس کنه، خاک اینجا هم نباید برویانه، چون وجود مجازی است. ولی که چنین نیست، اینجا وجود حقیقی است، وجود خاصه به خودشه، ولذا آب خیس میکنه، سیراب میکنه، خاک میرویاند و امثال ذلک. این مطلب اول. مطلب اول مرحوم شیخ میخواد بگه، دفاع میکنم از اون حرفی که قبلا زدم، اینکه فرق گذاشتم بین ماهیت در عالم ماده با همین ماهیت در عوالم مافوق. این فرق حرف درستی است. در عالم ماده آب و خاک و طلا و نقره و شجر و حجر و مدر به وجود خاص خودشون موجودن، هزار و یک اثر داشته باشن دارن، اما همین آب وقتی آمد در عالم مثال تبدیل میشه به یک موجود مثالی، پس موجود بالعرضه. آمد در عالم عقل تبدیل میشه به یک ایده، میشه عقل، پس آب بودنش موجود بالعرضه. رفت عالم عیان ثابته میشه یک موجود عین ثابت، پس این که آب باشه بالعرضه. اینو ازش دفاع میکنن. مطلب دوم، و اما آنچه مرقوم شده است که نقد جناب سید. سید میگفت برای من عجیبه، شما میگید این انسان آب، خاک، طلا، نقره در مثلا عالم عقل که اقرب عوالم به خداست موجود بالعرضه، مجازه. تو این عالم ماده که ازلم العوالم، آخر العوالم، پسترین عوالم است که آمد، اینجا شد موجود حقیقی. او که نزدیکتر به منبع وجود مجازی است، این که دورتر از منبع وجود شد حقیقی. شیخ میخواد از این جواب بده، میگه شما دارید دو چیز رو با هم خلط میفرمایید. من مرادم فقط تا عالم عقل بود، نبالاتر. مرادم از چینش عوالم، شما نرید تو عالم علم. در عالم علم واقعا آب و خاک و طلا و نقره و حجر و شجر، من و تو و او در عالم عیان ثابته به وجود الله موجودیم. این اصلا مورد بحث ما نیست. اونی که مورد بحث اینه که شما میگید عالم عقل نزدیکتره به، خب نزدیکتر باش، فعل الهیست نه علم الهی. اگر فعل الهی بود چه اشکال داره؟ در مرتبه پایین فعل این ماهیت با وجود خاصه به خود موجوده و آثار دارد، در بالاتر این ماهیت به یک وجود دیگری موجوده و بالعرض موجوده، ولذا آثار خاصه خود رو نداره. این بالعرض و المجاز بودن به خاطر بودن با یک موجود برتر نباید باعث این باشه که رهزن شما بشه و خیال کنید من میخوام بگم این وجود پایینتر اقوایی از وجود بالاتر. نه خیر، انسانی که ایده انسانه و در عالم عقله، مثال انسان یا رب نوع انسانه و در عالم عقله، بسیار قوی تره. اصلا سر قوی تر بودنش اینه که موجود بالعرضه، اونجا عقله، ولی که اینجا در عالم ماده عقل نیست. دو، و اما آنچه مرقوم شده است که در عوالم عالیه با قرب به منبع وجود، اگر وجود بالعرض باشد، در عالم اسفل به طریق اولا پس عرض می شود. معنی قرب به منبع وجود نه آن است که در عالم علم الهی ثابت باشد. ما از اول فیض اقدس رو استثنا می کنیم بلکه ما لا یحتاج الى مادت و مدت، یعنی عالم عقل، اقرب فی قبول فیض الوجود مما یحتاج الیه. عالم عقل اقربه، پس وجودات عقلی شدیدتر از وجودات مادی اند، درست. اما این معناش این نیست که اگر بالعرض و المجاز بود اضعف از وجود حقیقی به معنای دیگر باشه. بستگی داره اون مجاز حقیقتش چیست. اگر مجاز حقیقتش عقل است، این مجاز از حقیقتی که حقیقت مادی است برتره. اگر مجاز حقیقتش نفس کلیه است، این مجاز از حقیقتی که مربوط به عالم ماده است بالاتره. به تعبیر ایشون، بلکه ما لا یحتاج الى مادت و مده، ماده و مدت نمیخواد، که عالم عقله، اقرب و فی قبول فیض الوجود مما یحتاج الی. من اینجا نوشتم گویا شیخ منبع وجود را عبارتون اخرای موجد میداند و قهرن بحث در ایجاد است و ایجاد مربوط به فیض مقدس و فعل الهی است و نه علم الهی و فیض اقدس، و طبیعتاً باید عالم عقل با عالم ماده سنجیده شود و نه عالم ماده با عوالم فیض اقدس. خب بعدیشون میگه خیلی عجیب است که در این گونه مطالب برهانیه چرا باید به الفاظ خوش و اشعار شیرین اکتفا شود؟ لا حکم الا لله. که انده میگه بحث برهانیست، چرا شما شعر میارید؟ چرا مطالب لطیف مانند میارید؟ خب در حقیقت مطلب سید استبعاد قابل توجهی بود. گذشته از شعر و لطائفش، سید میگفت چطور ممکنه ما به عالم ماده برسیم بگیم وجود حقیقیست چون وجود معلولیست؟ به عالم مثال، عالم عقل بالاتر که بریم بگیم نه اینجا وجود اشیا وجود بالمجازه. خب اگر اونجا بالمجازه، اینجا باید به طریق اولا بالمجاز باشه. سید میگه من تفریق میکنم، من وجود حقیقی رو وجودی میدونم که یترتب علیه الاثار. کجا آب یترتب علیه الاثار؟ عالم ماده. پس در عالم مثال و عقل و عیان ثابت و اسماء و صفات لا یترتب علیه الاثار. اگر لا یترتب علیه الاثار میشه وجود مجازی. اما اینکه هر وجود مجازی اضعف از وجود حقیقی است، این گونه نیست. بستگی داره اون وجود حقیقی در چه مرتبه ای باشه و این وجود مجازی در چه مرتبه ای باشه و حقیقتش چه باشه. مطلب سوم، و اما آن که وحدت و کثرت هر دو حقیقی است. سید اشکال داشت، فرمود وقتی شما میگید خدا واحد به صرافه است، معنیش اینه جا برای وحدات دیگه نمیمونه. فضلن علل کسره، فضلن علل کسرات. چهار مرحله است. اگر گفتیم خدای متعال واحد حقه حقیقیه به صرافه است، اینجا برای یک وحدت دیگر نمیگذارد، چه برسد به وحدات، چه برسد به کسرت، چه برسد به کسرات. پس چطور شما میگید کسرت هم حقیقی است؟ کسرت در عین وحدت، وحدت در عین کسرت، یعنی چی؟ یا اون واحد و واحد به صراف ندان، یا اگر واحد به صراف است غیرتش غیر در جهان نگذاشت، زین سبب عین جمله اشیا شد. شیخ میگه این حرفا چی شما میزنید؟ مگه ما واحد به صراف رو واحد عددی دانستیم که در کنارش چیز دیگری قابل تصور نباشه؟ واحد واحد به صرافه است. معنی واحد به صرافه یعنی لا به شرط. حالا لا به شرط قسمی، اگر شد لا به شرط یشتم اومه الف شرط. به دیگر سخن، وحدتی که منافیه با کسرت است وحدت عددی است، هیچ یکی دو نیست. نه وحدت تشکیکی که یعنی واحد زو درجات. تشکیک یعنی واحد زو درجات، یعنی اسمش روشه، پس منافی نیست. سه، و اما آن که وحدت و کثرت هر دو حقیقی است، پس در نوشته سابقه عرض شده بود که وحدت وجود عددیه نیست تا منافی کثرت باشد، بلکه وحدت اطلاقیه انبساطیه است. فلیس فی دار الوجود الا صرف الوجود. ما در دار وجود صرف الوجود داریم. این صرف الوجود یه فعلی داره که اون فعلش مطلقه، به اطلاق لا به شرط قسمی، المتجلی فی مقام فعله تجلیاً وحدانیاً علا نهج وحدته، متجلیست در مقام فعلش چون الواحد و لا یصدر منه الا الواحد، لا یظهر منه الا الواحد، لا یتجلا منه الا الواحد، این تجلی هم میشه تجلی واحد، تجلیاً وحدانیاً علا نهج وحدته، علا نهج وحدته یعنی هر دو لا به شرطه. نهایت اون واحد به وحدت به استرافه لا به شرطه مقسمی، مثلا این فعل لا به شرط قسمی. و ذالک التجلی هو الساری فی مرای الممکنات، این تجلی فعلی است که ساری در مرای ممکناته. و لذا فی الارض ارضون و فی السماء سماء و فی الحجر حجرون، به تعبیر خودشون فی السم سم و فی التریاق تریاقو، کل مطلق فی المقید، لا ان الوجوب واجبی به ذاته کذالک تعالی اما یقول الظالمون. شیخ داره اطلاق ذاتی رو انکار میکنه، میگه خدای متعال وجودش به شرط لاس. قبلا هم گفت احدیت، و گفت این احدیت منافی با نوعی لا به شرطیت هم نداره. نظر ایشون این بود، چون به شرط لاس ساریه در غیر نیست، ساریه در ماسوا نیست. اونی که ساریه در ماسواست چیه؟ خدای متعال واحده، یه فعل واحد داره، این فعل واحد است که فسم سمون و فتریاقه تریاقو، این است که فل ارزه ارزون و فسماء سماعون، وگرنه خود خدای متعال هو الذی فسماء الهون و فل ارزه اله. خب به شیخ باید گفت شیخنا، خود عرفا هم میگن وجود لا به شرط مقسمی فرقش با وجود لا به شرط قسمی همینه، اطلاق ذاتی فرقش با اطلاق انبساطی همینه. در اطلاق انبساطی وجود لا به شرط قسمی مطلق چیزی جز مقیدات نیست، تشکیکه. در تشکیک چهار عنصر داریم: واحد، کثیر، رجوع کثرات به واحد، ظهور وحدت در کثرات. اما اطلاق وجود لا به شرط مقسمی و اطلاق ذاتی، اونم اطلاقه، او رنگ میده رنگ نمیگیره. صبغت الله و من احسن من الله صبغه، همه رو رنگ میکنه، خودش رنگ نمیگیره. و لذا فی السماء الهون و فی الارض الهون، و لذا ما یکون من نجوا ثلاثه الا هو رابعهم نه ثالثهم. فرمود و اگر عارفی این معنا را بگوید، البته به ملاحظه شهود قلبی است. ای و اگر عارفی، مرحوم شیخ میخواد جواب یک اشکال رو بده، دفع دخل مقدره، مستشکل میگه آقا ما اینو تراث عرفان، این سفره، به این تراث که نگاه میکنیم میبینیم حرف شما درست نیست. عارف میاد در خود ذات اطلاق میبینه. مرا به شیخ فرماید ببینید، اگر عارفی چنین بگه خلطی صورت گرفته. خلط چیه؟ آمده اطلاق لا به شرط مقسمی رو که اطلاق فعل الهی و فیض الهی است دیده، ولی از بس این فیض شفافه و از بس این فیض در مفیض فانی است، خیال کرده ذات اطلاق. اینجا مطلبی رو از آقا علی حکیم نقل میکنه، گرچه نسبت نمیده، که آقا علی حکیم فرمودن عرفا را حالاتیست، کلمات اونها، سخنان اونها، نوشته های اونها هم مبتنی بر این حالات باید تفسیر بشه. گاهی در مقام فناس و وحدت میبینم داد میزنه لیسف دار غیره دیار، میگیم کسرت، میگه نقش دومی چشم احوال باشد، ثانیت ما یراه الاحوال. گاهی به کسرات نگاه میکنه، میگه با صد هزار جلوه برون آمدی که من با صد هزار جلوه تماشا کنم تو. گاهی وحدت رو در کسرت میبینه، گاهی کسرت رو در وحدت میبینه. خدا رحمت کنه مرحوم علامه تهرانی رو، من دو تا خاطره دارم از اون کنار هم که میگذاریم خیلی شیرینه. بالای گنبد مسجد قائم در تهران در خیابان سعدی، مرحوم علامه فرموده بودن یک الله نئون نصب کنن. کار سختی هم بوده، مسیلی هم زیر بار نرفته بودن، رفقای سلوکی ایشون این کارو کرده بوده و ایشون از این جرأتی که رفقای سلوکیشون به خرج داده بودن خوشنود بودن، چون خطری بوده بالای اون گنبد رفتن و نئون نصب کردن که از اطراف این نئون شبها روشن باشه و الله درخشنده باشه. خب چه لامپی توش بزنن؟ بر ما میفرمودن سفید. خب سفیدی هم رنگ، خدا رنگ نداره، لذا یه لامپی که امروزه بهش میگن لایت، یه چیزی مثل نور آفتاب که دیگه نور طبیعیه، نور رنگ طبیعی نور به حساب میاد، در داخل نصب کرده بودن. اینجا گفتن چی؟ گفتن خدا که رنگی نداره، سفیدی رنگه. یه خاطره همین مرحوم علامه تهرانی به دستور استادشون مرحوم حداد سالی دو بار سه بار میرفتن برای یک دیدن رفقای همدان و زیارت قبر مرحوم همدانی، با خودشون بعضی از رفقاشون رو میبردن. یکی از این رفقا که در ماشین با ایشون همراه بودن گفتن وسط راه رسیدیم به این دشت هایی که چشت شده بود، زرد، قرمز، سبز، رنگ های مختلف. رو کردن به من مرحوم علامه، فرمان فلانی میبینی؟ خدا هزار رنگه، خدا هزار رنگ. چی شد خدا هزار رنگه یا خدا بیرنگه؟ این برمیگرده به این که وحدت در کثرت ببینم، کثرت در وحدت ببینم. و اگر عارفی این معنا را بگوید، البته به ملاحظه شهود قلبی است که وجود منبسط را که فعل حق است به نحو مظهریت و مرآتیت ملاحظه نموده و هر مظهر و مرآت به ماه و کذالک لا یرا نفسه، مظهر و مرآت که بمونه. مرحوم صدرالمتعلین معتقد وجود رابطه نمیشه خودشو دید، شما مربوط و الیهشو میبینی چون معنای حرفی است. و الا لم یکن مرآتا لغیره. و عرفا را حالاتی است، گاهی وحدت بینند و میگویند که یکی هست و هیچ نیست جزو، و گاهی کثرت بینند و گویند خیز تا بر کلک این نقاش جان افشان کنیم که این همه نقش عجب در گردش پرگار داشت، و گاهی وحدت در کثرت بینند و گویند این همه عکس میگر نقش مخالف که نمود، یک فروغ رخ ساقی است که در جام افتاد. گاهی کثرت در وحدت بینند و گویند هرچه از نعت جلال آید و از وصف جمال همه در روی نکوی تو مصور. بینم که این اشعار عمدتاً از جناب حافظ بود و سابقاً عرض شد تجلی فعلی الهی منات موجودیت اشیاء است، نه منات موجودیت واجب. که ایشون قبلا گفتن تأمل در این عرض زیاده لازم است، دو سه بار تالا رو این تأکید کردن که آقا این شیشه الان موجوده دیگه، چون آثار وجودی برش باره. این وجود، وجود چیه؟ اگه بگی وجود خداست، یعنی میخواد وجود این شیشه تارد عدم باشه از عدم الهی، این معنا نداره. وجود الواجب تارد عدم از عدم الواجب، و وجود الزجاجه تارد عدم است از عدم الزجاجه. نمیتونه شما وجود الله را تارد عدم بدانی از عدم الزجاجه. سابقا عرض شد تجلی فعلی الهی منات موجودیت اشیاء است، نه منات موجودیت واجب، و ناقض عدم اشیاء است، نه ناقض عدم واجب. ولا نعنی بالموجودیت الا ذلک. شیخ میگه حالا اگر ما بیایم در مقام تضرع و نجوای الهی بگیم ما کی هستیم، ما که نیستیم، هرچه از خداست، میگه اینا مقام تعارف و بحث علمی نیست. تعارف و تواضع و خود را هیچ شمردن مقام آخر است یا مقام آخری است. و هر که در دعوی کشف و شهود میخواد تهدید کنه، هر که بخواد به وحدت شخصیه وجود معتقد بشه و معتقد بشه این عدم و زجاجه را، عدم و زجاجه را وجود واجب آمده پر کرده، وجود واجب تارد عدم زجاجه و تارد عدم کتاب و تارد عدم آهن و تارد عدم هوا و فضاست، میگه این یقیناً با مسلمیات شرع سازگار نیست و هر که در دعوی کشف و شهود انحصار موجود را در واجب و خیال بودن ممکنات را نماید، معارض کلمات و نصوص صریحه از خاندان عصمت که منبع کشف حقیقی هستند خواهد بود. یه اشاره داره جناب شیخ میکنه، میگه شما در عرفان یه بحث میزان الکشف دارید؟ میگه ندارید. میگیم بله. میگه اگر بحث میزان الکشف دارید، باید بدونید برترین میزان کشف دینه. و وقتی ما به دین مراجعه میکنیم میبینیم غیریت ثابته، اونم غیریت وجودی، کثرت وجودی. بنابراین وحدت شخصی، وحدت به تشخص باطله و وحدت به تشکیک درسته. مسئله چهارم و اما مسئله اندماج حقایق فی الواجب، گفتیم 5 تا مسئله اصلی، 5 تا مطلب اصلی مرحوم شیخ در این نامه دارن. و اما مسئله اندماج حقایق در فی الواجب تعالی، در همان نوشته فرق بین حقایق صفات و حقایق اشیا عرض شد. این بار چهارمه شاید مرحوم شیخ داره این مطلب رو میگه. باز هم عرض میشود ماهیات اشیا به ماهی متمایزتون فی حدود انفسها و مطابقه ها لا یعقل ان یکون وجودا صرفا، فلذا اندکاک وجودات آنها باید به اسقاط حدود ماهویه و عدمیه باشه. این وجود الزجاجه، این وجود الماء، این وجود الخاک میخواد در ذات الهی فرض بشه، باید با حذف حدود عدمی و ماهوی باشه. ولی مفهوم علم، این از باب مثاله. گاهی انسان مثال میزد در مفاهیم اشیا، اینجا که به صفات و اسماء رسیده به علم مثال میزنه، همش مثاله. ولی مفهوم علم فی الحقیقه لیس الا الحضور، و حضور معقول است که مطابق او صرف الوجود باشه. چرا؟ زیرا که مفهوم حضور اختزا ندارد امری را که منافی با وجود باشد. در پایین صفحه چی میگه؟ میگه حیثیت وجود واجبی به عینها حیثیت علم و قدرت و سایر صفات کمالیه ذاتی است. چرا؟ چون این سنخ از مفاهیم اختزای مطابق زائد بر وجود نداره. اینجا هم داره همینو میگه. پس اگر مطابق این حضور ویرگول وجود خاص است، حضور ویرگول حضور خاص است، علائم ویرایش این کتاب غالبا درست نیست، و اگر مطابق حضور ویرگول صرف الوجود است، آن هم صرف الحضور است. شما یه موقع میخوای وجود الماء را بکشی به خدا، نمیتونی با قطع نظر از حدود مفهومی و ماهوی این وجود الماء رو بکشی به خدا، ترکب در ذات پیش میاد. چرا؟ چون ما یه وجوده محدوده. اما وقتی میخوای علم را بکشی به ذات، خب بکش، یه صرف بذار اولش، بگو صرف العلم، بعد بگو مطابقش ذات پروردگاره، چه اشکال داره؟ علم معنیش چیه؟ حضوره. حضور تعدد ایجاد نمی کنه، تغییر ایجاد نمی کنه. سید قبول نداره. سید میگه این حضور مثلا مفهوم غیبت رو نداره، این حضور مثلا مفهوم قدرت رو نداره. پس ذات مفهوم تنگه. شما مفهوم محدود رو بخوای به مطابق نامحدود تطبیق کنی، یا این مفهومه باید بشه نامحدود که نمیشه ذاتیشه، یا اون مطابق باید بشه محدود که اونم محاله. پس این مفهوم قبل از این که بر اون مطابق نامحدود بنشینه مزمحل میشه. ولذا بگو ذات واجب تعالی پدر پدر جد علم رو داره، درسته. پدر پدر جد قدرت رو داره، درسته. مصدر علم هست، درسته. علم کمالش به ذاته، نه ذات کمالش به علم، اینا همه درسته. ولی بگه علم به ما هو علمون با حفظ مفهوم اونجا می نشیند، سید میگه این درست نیست. و حکایت صحت انتزاع، این دیگه تکرار در تکرار، مکرر گفته از شیخ هم نقل کرد، شیخ الرئیس، که آقا هر مفهوم به ما انه مفهوم، ما نمیدونیم که آیا میتواند مطابقهای متعددی داشته باشه یا نه، یا از یک مطابق میتونیم چند مفهوم بیرون بکشیم یا نه. اینو باید برهان برای ما ثابت کنه. و حکایت صحت انتزاع مفاهیم متعدده از مصداق واحد برهانن در نوشته سابق عرض شد و در کتب صدر المحققین ملا صدرا و اتباع آن جناب کرارن و مرارن ذکر شده است و لذا ذات واجب علمون کلو قدرتون کلو حیاتون کلو با اینکه کلو العلم کلو القدره منافاتی هم ندارد. پس آنچه مرقوم شده، یعنی اونی که توی سید نوشتی که حدود داخلتون فی ذات العلم و القدره، اشتباه هست بین حد مفهومی و محدودیت مصداق، یا اشتباه هست ماهیت حقیقیه به مفاهیم و عناوین، یا داری بین ماهیت و مفهوم قاطی میکنی، یا داری بین مفهوم و مصداق بلاغرد مغالطه هست، یا مغالطه ی اخذ المصداقه مکان المفهوم و بالعکس، یا مغالطه خلط المفاهیم بعضها به بعض، بالاخره مغالطه است. بین مفهوم آب و وجود آب با مفهوم علم و وجود علم متفاوت باید فرق گذاری کنیم. این هم مطلب بقیه مطالب باید اصول موضوعه باشد و الله الموفق. در حقیقت یه مقداری شیخ داره تعریض میزنه، میگه سایر مطالب دیگه باید یک طلبه فاضلی بناند، فضلا از یک آیت اللهی مثل حضرت عالی. آخرین مطلبی که شیخ در اینجا ذکر کرده، اما آن که مرقوم فرموده اید غرض از حمله هو و هو عینیت صفات است بازاد، که البته این مچگیری اصطلاحی است. شیخ میگه شما آمدید درستش کنی، گفتید مراد من از حمله هو و هو حمله اولیه ذاتی است و مرادم از حمله اولیه ذاتی عینیت صفات و اسما است با ذات. من کجای این مطلب رو درست کنم؟ شیخ میگه کی گفته مراد از حمله هو و هو که همون حمله مواتاته حمله اولیه ذاتی است؟ اینو قبلا هم گفتیم. کی میگه معنی حمله اولیه ذاتی در بحث ما یعنی عینیت اسما و صفات با ذات؟ این حمله حمله شایعه، حمله شایعه دایره وسیعی داره. حمله شایعه اگر من بیام مشتق رو بر مبدا اشتقاقم حمل کنم، بازم هم حمله شایعه. حتی اگر بگم از سوادو سوادون، حتی اگر بگم الوجود موجودون، هم حمله شایعه. حتی بگم الله عالمون، بازم هم حمله شایعه. اصلا حمل در هیچ فرضی حمل اولیه ذاتی نیست و این تعبیرات ربطی به بحث عینیت اسماء و صفات با ذات نداره. و اما آن که مرقوم فرموده اید غرض از حمل هو و هو، که گفتیم در این گونه موارد حق با شیخ، و اما آن که مرقوم فرموده اید غرض از حمل هو هو عینیت صفات است با ذات، نه اتحاد صفات با ذات، پس عرض می شود حمله شایع صناعی اختصاص به اتحاد محمول و موضوع ندارد، بلکه از اقسام حمله شایع است، از سواد و اسود و الوجود و موجود. والله عالم، اشتباه نشه، این مثال سومه، نفرمود والله العالم که آخر مطالبی که حالا نویسنده نمیدونه درسته درستنی شک و شبهه‌ای داره میگه والله العالم، نه اینجا والله عالمونه، مثل اینکه والله قادرون والله حیون، این مثال سومه. و میزان حمله شایع آن است که مفهوم موضوع مغایر با مفهوم محمول باشد، سواء کان مبدا المحمول قائما بذات الموضوع که زیدون عالمون، علم قائم به ذات زیده، میگیم زیدون عالمون، حمله شایع، او کان مبدا المحمول عین ذات الموضوع کلام سلت المتقدمه از سواد و اسود الوجود و موجود، بازم همان حمله شایعه. و مکررن عرض شده قرض از عینیت صفات آن است که حیثیت وجود واجبی به عینها حیثیت علم و قدرت و سایر صفات کمالیه است، زیرا که این سن مفاهیم اقتضای مطابق زائد بر وجود ندارد، که الان برای صفحه برای بار چندم تکرار کرده. و این مطلب در اسفار و کتب حاجی سبزواری و غیره ما مفصلا مذکور است و از این بیانات جدید معلوم می شود. بازم تعریضه، حضرت عالی هم عرایز حقیر را صرف لغلغه لسان پنداشتهی. مرحوم سید در این مکتوب قبلی به صراحت فرمودن که ان حرفایی رو که بنده زدم شما سرسری پنداشتید و دقت نکردی، یا شراب غفلت مرا مست کرده یا مرا شراب غفلت مست کرده و نمیفهمم چه میگویم. صفحه 24. یا شما بی مرحمتی میفرمایید و تصور عرایز حقیر و دیگران بلکه فرمایشات خودتان نکرده مبادرت به انکار میفرمایید. شیخ هم میگه از این بیانات جدید معلوم میشود حضرت عالی هم عرایز حقیر را صرف لغلغه لسان پنداشته اید، با آنکه تمام برهانی است و در قبال برهانیات حقیر بعض فرمایشات فرموده اید که از ساحت جناب عالی بعید است و الله المصدد. عجیبه، شیخ چون میداند عارف چپش پره دستش پره، هیچ از ساحت ادب بیرون نمیشه. سید میگه گوش خر بفروش و دیگر گوش خر، که این سخن را در نیابت گوش خر. آنچه من گویم به قدر فهم دوست، مرد من در حسرت فهم درست. طرف از سفر آمد، ایال را مریضه و مادر را متوفا یافت. به مواصلت ایال شتافت و گفت اگر زودتر رسیده بودم مادر را هم شفا میدن. میگه اینها از ساحت جناب عالی بعیده، ولی من قبلا هم گفت من هیچ تعرضی نمی کنم، والله مصدد، خدا باید روزی کند تسدید را. خب پس مرحوم شیخ در این مکتوب پنجم که اسمش هم روش مکتوب پنجمه، پنج تا مطلب کلی داشتن که در حقیقت آمدن هم مکتوب قبل رو تفسیر و توضیح بیشتری دادن و هم آمدن نقدهایی رو که جناب سید داشتن بر اون مکتوب قبلشان خواستن که لااقل به گمان خودشان پاسخ داده باشد. اول مکتوب پنجم حضرت سید جواباً از مکتوب پنجم حضرت شیخ و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و سلم تسلیما یا ارحم الراحمین، اللهم صل علی محمد و آل محمد.